ساعت 18 به وقت ایران صدای مرا از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید حمایتش از مردم ایران را ادامه خواهد داد. ایران گزارش دیلی میل در مورد اجیر کردن مسلمانان بریتانیا برای جاسوسی را رد کرد. دو بسیجی در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. همزمان با 45مین سالگرد انقلاب اسلامی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حکومت استقرار یافته پس از این انقلاب را رژیمی خواند که به گفته او به جای استقبال از صلح و رفاه فقط خشونت و فساد در داخل و خارج از ایران را به همراه داشته. آبرام پیلی در یک پیام ویدیویی که امروز یک شنبه 22 بهمن ماه منتشر کرد گفته است که 45 سال پیش در چنین روزی انقلاب ایران منجر به استقرار رژیمی شد که برای ترس، خشونت و ستمگری استوار است. آقای پیلی با اشاره به نقض آشکار و هر روزه حقوق مخالفان و منتقدان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها خطاب به مردم ایران گفته است ایالات متحده به حمایت از شما و به همکاری با شرکای خود برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین از شجاعت و استقامت مردم ایران در برابر نظامی که آنها را سانسور، دستگیر، شکنجه و اعدام می‌کند تمجید کرد. روزنامه دیلی میل چاپ لندن در گزارش اختصاصی ادعا کرده که تهران برای جاسوسی از مخالفانش در بریتانیا و همینطور یهودیان این کشور مسلمانانی را به خدمت گرفته است. بر اساس گزارش دیلی میل که شنبه 21 بهمن ماه منتشر شد، عوامل سپاه پاسداران با گروهی از شیعیان که از بریتانیا به ایران یا عراق سفر می کنند ارتباط برقرار کرده و آنها را برای جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان برجسته بریتانیایی و مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور استخدام می‌کند. وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این گزارش گفته است که لندن با ارزیابی مستمر تهدیدهای بالقوه همواره در برابر خطرات ناشی از کشورهای خارجی می‌ایستد. از سوی دیگر مهدی حسینی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، ضمن رد گزارشی دیلی میل آن را داستانی هالیوودی برای سرگرم کردن مخاطب و فروش بیشتر عنوان کرده است. روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، قبل و بعد از انقلاب 57 در مصاحبه ها و سخنرانی های مختلف در مورد نحوه حکومتداری و برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود صحبت کرد و وعده های فراوانی داد. 45 سال از آن زمان گذشته و بسیاری از آن وعده ها هرگز عملی نشدند. مهدی بیگی در گزارشش به بررسی برخی از این وعده ها پرداخته که با هم شنویم.
یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام، این جایگزین حکومت سلطنتی فعلی میشه.
آیت الله روح الله خمینی حدود 4 ماه پیش از بازگشت خود به ایران در روستای نوفلوشاتو در نزدیکی پاریس زندگی می کرد. در این مدت عده زیادی از خبرنگاران با او مصاحبه کردند و از او در مورد حکومت آیندهی که قصد تشکیلش را داشت می پرسیدند.
ایران آزاد مستقل درست می کنیم.
او این میان وعده هایی هم می داد.
من میل دارم که یک مملکتی، یک سیستمی در ایران به وجود بیاد که برای همه طبقات خوب باشد، همه طبقات در پناه اون آزاد و مستقل باشند، فکر آزاد بکنند، همه مطبوعات آزاد باشد.
هنوز مدت زیادی از انقلاب نگذشته بود که چهره حکومت جمهوری اسلامی با تکاندن گرد و خاک انقلاب بهتر نمایان شد. حالا 45 سال از آن دوران گذشته و عده قابل توجهی از مردمی که آن روزها با آیت الله خمینی همراه شده بودند به خاطر عملی نشدن وعده های او از مشارکتشان در انقلاب یا پشیمان شدند و یا از جمهوری اسلامی روی بازگرداندند. اما او چه تصویری از نظام جدید برایشان ترسیم کرده بود؟ حسن شریعت مداری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم آلمان، معتقد است مردم حرفهای آیت الله خمینی را می‌شنیدند، اما عده‌ای ترجیح می‌دادند که بخش‌هایی از آن را به روی خودشان نیاورند.
هر جا صحبت از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر کرده، بلافاصله اونها را منوط به اسلام کرده و گفته که در اسلام به تعبیری که خود ایشون میگه همه اینا در وجه عالی خودش هست. منتها جبه جامعه جبهی بود که احتیاج خیلی از افراد و اولویتی که اونها برای خودشون قائل شده بودن که شکست شاه و رفتن او از صحنه قدرت بود، در حقیقت احتیاجی رو ایجاد میکرد که تعبیل و احسن بکنن و اون نیمه ای رو که میپسندن از سخنان ایشون ببینن و نیمه دیگر رو اصلا حذف بکنن و زیر پتو قایمش بکنن.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در 5 آبان 1357 به خبرنگاران گفته بود اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. هرچند بعد از همه این اظهارات جملاتی را هم اضافه می کرد که بسیاری را دچار تردید می کرد. این سوال روشن نوشابه امیری، خبرنگار سابق سرویس سیاسی روزنامه کیهان در 3 بهمن 1357 و پاسخ مبهم آیت الله خمینی شاید نمونه خوبی باشد.
حضرت رئیس‌جمهور، ممکنه بفرمایید در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی رو در نظر دارید و فکر میکنید که آیا باید محدودیتی قائل شد یا نه؟
اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد، بیان و همه چیز آزاد است.
اما به راستی مضر بودن و یا نبودن عقیده‌ای برای یک ملت را چه معیاری و چه کسی تعیین می‌کند؟ چرا آیت الله خمینی پاسخهایی میداد که از آن تعبیرهای مختلفی میشد کرد؟ حسن شریعت مداری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در آلمان:
در سخنرانیهاش دو پهلو حرف زده و طوری حرف زده که هر کسی از ذهن خودش یادمون بشه و چون تمایلات جامعه رو به برآمدن یک رهبر کاریزماتیک که از عهده شاه بر بیاد میدانسته، نارضایتی جامعه سیاسی ایران رو از اینکه احزاب آزاد نبودن، فعالیت سیاسی آزاد نبود درک میکرده، سعی میکرده دو پهلو حرف بزنه. ولی برای افرادی و سابقه سیاسی تشخیص صحت و سقم قضیه سخت نبود. اون چی که مسئله رو مشکل میکرد این احتیاج روانی به این بود که حالا که کسی پیدا شده بعد از مدت ها و در ناصیه او پیداست که از عهده این شاه میاد، ما این رو ولش نکنیم.
این سوال دیگر نوشابه امیری از آیت الله خمینی است در مورد بزرگترین آزادی سلب شده زنان ایرانی.
حضرت آیت الله، چون من رو به عنوان زن پذیرفتیم، نشون دهنده که نهضت ما نهضتی مترقی وجود که سعی کردن که اون رو نهضت عقب مونده جلو ببرن. ممکن بفرمایید که به نظر شما یا زنای ما باید حتما چیزی به اسم حجاب داشته باشن، این روسری حتما داشته باشن؟
اما اینکه شما رو پذیرفتم، من شما رو نپذیرفتم، شما آمدید اینجا و من نمیدونستم شما میخواد بیاد اینجا که پذیرفتم و اینم دلیل بر این نیست که مترقیش اسلام.
اما از وعده های آزادی و معنوی آیت الله خمینی که بگذریم، بررسی نمونه ای از وعده های معیشتی او هم خالی از لطف نیست. این وعده است که او دهم اسفند 1357 به قشری از مردم داد که طبقه مستمند می نامید.
دل خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند.
حدود 45 سال بعد از این سخنرانی، 16 مهر 1402، برخی از خبرگزاری های ایران نوشتند وزارت خانه های نفت و نیرو مکلف شدند تعرفه آب، برق و گاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را به گونه اصلاح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی صرفاً برای آب برابر با صفر منظور شود. این یعنی در بهترین حالت و در صورت اجرا عده معدودی از شهروندان زیر خط فقر ممکن است پول آب ندهند. اگر آنچه را که روح الله خمینی آن زمان طبقه مستمند می‌نامید حالا جمعیت دچار فقر مطلق در نظر بگیریم، بنابر آمارهای خود حکومت این دسته از شهروندان بیش از 30% جمعیت کنونی کشور را تشکیل می‌دهند. حدود 26 میلیون نفر که به گفته برخی کارشناسان از تأمین حداقل کالری مورد نیاز خود عاجزند. با توجه به آمارهای اقتصادی منتشر شده اخیر در مورد تورم، رشد اقتصادی، شاخص فلاکت و ضریب جینی میتوان نتیجه گرفت که هر روز خط فقر در ایران بالاتر میرود و عده بیشتری به زیر آن میروند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد وعده هایی که توسط روح الله خمینی هرگز عملی نشدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تولید اسلحه توسط چاپگر سه‌بعدی که از سال 2020 در آمریکا آغاز شده بود، اکنون به اروپا هم رسیده و نگرانی‌هایی را به ویژه در فرانسه پدید آورده. این گونه اسلحه‌ها به صورت غیرقانونی و شماری از اون با بهایی در حدود 1/3 قیمت سلاح‌های سنتی فروخته میشه. شهاب امون‌پور در این مورد گزارش میده.
مقامات امنیتی فرانسه نگران فروش و استفاده از سلاح‌هایی هستند که از طریق فناوری چاپگر سه‌بعدی تولید می‌شود. فرایند ساخت این سلاح‌ها آسان و کم‌هزینه است، قابل رهگیری نیستند و شمار تولیدشان رو به افزایش است. به تازگی پلیس فرانسه به یک شبکه ساخت و فروش این گونه سلاح‌ها که در فرانسه و بلژیک گسترانده شده بود، یورش برد و 14 نفر از اعضای آن را بازداشت کرد. سلاحی که با استفاده از چاپگر سه‌بعدی ساخته می شود، گرچه عموماً پلاستیکی است، اما به هیچ وجه یک اسباب بازی نیست، چرا که می شود با آن شلیک کرد. همکنون 3 دسته گوناگون از اسلحه چاپ سه‌بعدی وجود دارد که بر اساس شدت اثر بخشی، آسان بودن تولید و همچنین هزینه تهیه آن رتبه بندی می شود. سلاح دسته نخست کاملاً توسط چاپگر تولید می شود. ساختنش بسیار آسان است، اما از طریق آن تنها 1 یا 2 گلوله را می شود شلیک کرد. دسته دوم با نام سلاح هیبریدی شناخته می شود که ترکیبی است از قطعات چاپ سه‌بعدی و همچنین قطعات فلزی. این قطعات فلزی قطعات اسلحه واقعی نیست، بلکه فلزهایی است که در ابزار فروشی ها برای همه در دسترس است و همین هم سبب نگرانی شده. عمر سلاح هیبریدی چندان بلند نیست، اما می شود با آن بین 10 تا 100 گلوله را شلیک کرد. دسته سوم سلاحی است که ترکیبی است از قطعات چاپ سه‌بعدی و بخش‌هایی از سلاح‌های سنتی. این گونه سلاح به دلیل با دوام و قدرتمند بودنش بیش از پیش بر نگرانی‌ها افسوده است. نکته نگران کننده تر این است که هیچ یک از این سلاح‌ها شماره سریال تولید ندارد و بنابراین قابل رهگیری نیست. به گفته مسئول اتحادیه ملی اسلحه سازان فرانسه، حتی ممکن است که برخی از آنها را بشود از مرحله کنترل گذراند و وارد هواپیما کرد.
S'inquiète surtout la sécurité aérienne, ce sont des armes qui sont pas détectables, elles sont dangereuses.
کارشناسان امنیتی میگویند اکنون این خطر حس می شود که اسلحه در دست افراد بسیار جوان نیز قرار بگیرد و شلیک گلوله‌های جنگی سبب کشتار و فاجعه شود. گرچه تولید سلاح توسط چاپگر سه‌بعدی در ایالات متحده از در حدود 4 سال پیش آغاز شد، اما در اروپا قوانین سختگیرانه خرید و داشتن سلاح برای غیر نظامیان ممکن است کشورهای این قاره را با مشکلاتی تازه روبرو کند. در بهار پیشین در جریان حمله‌ای در بندر مارسی فرانسه از یک سلاح تولید شده توسط چاپگر سه‌بعدی استفاده شده بود. تلاش برای ساختن سلاح‌های دستی در همه دهه‌های پیشین وجود داشت، اما چاپگرهای سه‌بعدی چند صد یورویی و یک آموزش مختصر برای استفاده از آن اکنون به نگرانی‌ها دامن زده است. از سوی شبکه‌های قاچاق این گونه سلاح‌ها را گاه به صورت قطعه در سایت‌های اینترنتی و حتی از طریق ارزهای دیجیتال معامله و ارسال می کنند.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید در مورد تولید اسلحه چاپگر سه‌بعدی در فرانسه به 1/3 قیمت سلاح‌های سنتی. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. اگر اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید و از خبرها و تحلیل‌های بیشتر استفاده کنید و ببینید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.